بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفر رئیس جمهوری ایران به کشورهای آمریکای لاتین لغو شد. وزیر خارجه اسرائیل ایران را بزرگترین مشکل خاورمیانه خواند. و بلژیک دو دیپلمات روس را از این کشور اخراج کرد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 15 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 5 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای امروز در تهران ابری با رگبارهای پراکنده خواهد بود، اما دقایقی هم شاهد درخشش خورشید خانم از پس ابرها خواهید شد. دمای هوا هم در تهران بین 13 تا 20 درجه تغییر خواهد کرد. امیدوارم در زندگی شما همگاه آفتاب مهر و محبت حضور داشته باشه. در اینجا و در 59 دقیقه آینده گزارش‌های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش‌ها مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی
سلام. برنامه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشورهای آمریکای لاتین لغو شد. بر پایه گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای احمدی نژاد قرار بود طبق برنامه از کشورهای برزیل، اکوادور و ونزوئلا بازدید کند. هنوز علت لغو این سفر مشخص نیست، اما ایرنا همزمان نوشت که آقای احمدی نژاد امروز سه‌شنبه برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دمشق می رود. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل برنامه‌های اتمی ایران را عاملی در راه بی‌ثباتی جهان توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر خارجه اسرائیل پس از دیدار با فرانکو فراتینی همتای ایتالیای خود، همچنین جمهوری اسلامی را بزرگترین مشکل منطقه خاورمیانه خواند. وزیر خارجه اسرائیل در سفر اروپایی خود قرار است از پاریس، برلین و پراگ نیز دیدن کند. بلژیک با باطل کردن استوارنامه دو دیپلمات روس که از سوی ناتو به جاسوسی متهم شده‌اند، از آنان خواست خاک این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دولت بلژیک با تایید این خبر گفت که اعتبارنامه این دو لغو شده و به آنها اطلاع دادیم که به کشور خود بازگردند. سفارت روسیه در بروکسل با انتشار بیانیه‌ای به سازمان ناتو هشدار داد که در انتظار عواقب این کار باشند. و کشور اردن به دنبال گسترش مناسبات بیشتر با بغداد است. گزارش‌ها حاکی تصمیم به گسترش روابط دو جانبه با عراق پس از ملاقات طارق الهاشمی معاون نوری المالکی نخست وزیر عراق با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن صورت گرفته است. بر اساس این گزارش قرار است نادر زهبی نخست وزیر اردن برای بحث درباره چگونگی همکاری‌ها و مناسبات دو جانبه به زودی به عراق سفر کنند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. رئیس جمهوری اسرائیل در دیدارش از واشنگتن بار دیگر جمهوری اسلامی را خطری جدی برای اسرائیل دانست و گفت اسرائیل در برابر تهدید اتمی ایران ساکت نخواهد نشست. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی همچنان برنامه‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند، حتی اگر فروش بنزین به ایران تحریم شود. و رکسانا صابری به علت ضعف شدید از اعتصاب قضا چند ساعتی به بهداری زندان اوین منتقل شد. با پدر او گفتگو می‌کند. در پی بازداشت گروهی از فعالان کارگری و زنان در پارک لاله تهران، با دختر یکی از زنان بازداشت شده به گفتگو می نشینیم. صدور چک بی‌محل در ایران هم آیا می تواند مانند بسیاری از کشورها مجازات کیفری نداشته باشد؟ با یک وکیل در این باره گفتگو خواهیم کرد. دو نوجوان دیگر در ایران در آستانه اعدام قرار دارند. گزارشی هم در این زمینه میشنوید. در بخش دوم هم گفتگوی ویژه و گزارش ویژه یه هفته را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل که برای دیدار با پرزیدنت باراک اوباما به واشنگتن سفر کرده، روز دوشنبه بار دیگر تهدید جمهوری اسلامی را خطری جدی برای اسرائیل نامید و گفت که کشورش در برابر تهدید اتمی ایران تسلیم نخواهد شد. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل نخستین مقام رسمی آن کشور است که برای دیدار با پرزیدنت اوباما به واشنگتن آمده و قرار است روز سه‌شنبه با رئیس جمهور آمریکا به گفتگو بنشیند. رئیس جمهور اسرائیل اگرچه دارای یک مقام تشریفاتی است و از هیچ قدرت اجرایی برخوردار نیست، با این حال وی یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی آن کشور به شمار می‌رود. شیمون پرز در آستانه دیدار خود با باراک اوباما طی سخنانی در کنفرانس سالانه آیپک، یک سازمان غیر دولتی از کلیمیان آمریکا، گفت متاسفانه شرق میانه اکنون در سایه ای از تهدید اتمی به سر می برد، ولی اسرائیل در برابر چنین تهدیدی تسلیم نخواهد شد. او گفت از دیدگاه تاریخی ایران همواره به زندگی انسانها غنا بخشیده است، ولی دریغ که حکومتگران ایران در پی غنی کردن اورانیومند. شیمون پرز گفت علاوه بر گزینه اتمی، جمهوری اسلامی سرمایه‌های کلانی را به موشک‌های دوربرد اختصاص داده است. رئیس جمهور اسرائیل همچنین هشدار داد که صلح در خاورمیانه از طریق گروه‌هایی چون حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه که از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند تهدید می‌شود. خبرگزاری فرانسه در این میان به نقل از رابرت ساتلاف، یکی از تحلیلگران عضو آیپک، سازمان یهودیان آمریکایی، از اختلافی عمیق بین دو دولت آمریکا و اسرائیل گزارش داده است. رئیس انستیتیو شرق میانه در واشنگتن گفته است که اگر گفتگوهای رهبران دو کشور در چارچوب شایسته‌ای قرار نگیرد، ممکن است به نخستین اختلاف عمیق رو در رو در روابط واشنگتن تل آویو بیانجامد. شیمون پرز در سخنان روز دوشنبه خود عهد کرد که اسرائیل گفتگوهای صلح با فلسطینیان و کشورهای عرب را پی خواهد گرفت. پرزیدنت اوباما از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دعوت کرده است که برای گفتگو ماه آینده به واشنگتن بیاید. در همان زمان حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، و محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین، نیز به دعوت رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر خواهند کرد. نخست وزیر جدید اسرائیل تاکنون از تایید گزینه دو کشور فلسطین و اسرائیل خودداری کرده است، سیاستی که دولت اوباما بر آن تمرکزی جدی دارد.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدیم. همچنان درباره برنامه هسته‌ای ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد ایران همچنان برنامه‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند، حتی اگر آمریکا شرکت‌هایی را که به ایران بنزین صادر می‌کنند تحریم کند. ایران با وجود دارا بودن منابع عظیم نفت خام، به دلیل نیاز روزافزون داخلی مجبور است دست کم 40% بنزین مصرفی خود را از خارج وارد کند. شاهین بشیری همکارم در گفتگو با محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، نخست از وی پرسیده است که به این ترتیب مسئله هسته‌ای ایران چه بعدی خواهد یافت. محمد رضا جلیلی:
اگر آمریکایی‌ها واقعا تحریم بکنند که بنزین به ایران صادر بشه، البته یه مشکلات جدیدی برای ایران به وجود خواهد آمد، ولی این امکان هم هستش که از منابع دیگر ایران تهیه کنه، حتی از کشورهای نفتی خلیج فارس یا به طور غیر مستقیم از کشورهای دیگری که نفت خودشون وارد میکنند، مثل حتی کشورهای همسایه ایران مثل هند مثلا. بنابراین این امکاناتش هست، ولی خب اینها همش بهایی داره و یک قیمتی داره و به طور کلی این فشارهای اقتصادی که به ایران میاد، البته از نظر مالی به ایران ضرر میرسونه و یک قیمت بالایی رو ایران باید پرداخت بکنه برای اینکه سیاستش رو ادامه بده در مورد برنامه هسته‌ای، و این یک انتخابی که دولت ایران کرده و مسئولیتش هم با خودشه.
آیا اصولا امیدی هست که آمریکا با تدابیری از این قبیل بتونه ایران رو وادار به تعلیق غنی‌سازی بکنه؟
فعلا در حال حاضر من خیال نمی کنم تحولاتی در سیاست ایران به وجود اومده باشه که بشه واقعا تغییر در سیاست‌های هسته‌ای به وجود بیادش. در حال حاضر هم ممکنه که اگر مذاکراتی بشه که اون هم به نظر من بعید پیش از انتخابات ایران اگر مذاکراتی بشه با آمریکایی‌ها یک مقدار تدابیری بدن که تعهدهایی بکنن که این برنامه‌ها بیشتر از استفاده غیر نظامی نره، ممکنه که یک تغییراتی به وجود بیاد، ولی اینا همش بستگی داره واقعا به این که ایران حاضر یک مقداری انحطاف نشون بده یا نه. اگر انحطاف نشون نده خب مشکلات تحریم ها و مشکلات اقتصادی ادامه خواهد داشت، احتمال این هم هستش که بیشتر هم بشه.
همونطور که میدونین در ایران سیاست های کلی نظام توسط رهبر تعیین و تبیین میشه.
بله شکی نیست.
خب پس بنابراین انتظار جامعه جهانی که برخی اوقات چند کشور غربی اشاره میکنن باید منتظر انتخابات در ایران بود رو چه انتظاری میشه دونست؟
انتظار بیهوده ای هستش و این است که خب بعضی ها در محافل غربی خیال میکنن که انتخابات واقعا تعیین کننده است در ایران. در این 30 سال گذشته به این شکل نبوده و به نظر من به جز ظاهر سیاست خارجی، لحن سیاست مدارای ایرانی، ولی اصل مطلب همون تصمیماتش که گرفته شده بوده در گذشته و حالا هم ادامه داره.
به نظر شما ایران تا کجا میتونه بره؟ با توجه به نیاز ایران به واردات بنزین و مشکلات دیگه اقتصادی، واقعا ایران تا چه مدت دیگه میتونه این تحریم ها و عواقبش رو تحمل بکنه؟
ایران تا اونجایی خواهد رفتش که منافع رژیم در خطر رفته. منافع ملی ایران خب ممکنه چیز دیگه ایجاب بکنه، ولی منافع رژیم این است که یک سیاست تندروی داشته باشه و رو همین خط بمونه.
ولی این خطوط سیاسی و ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه به هر حال تبعات اقتصادی و اجتماعی هم داره. سوال من اینه که ایران تا کجا میتونه این فشارهای اقتصادی و اجتماعی رو تحمل کنه؟
خیلی از تصمیمات سیاسی ایران جنبه‌های اقتصادی بسیار منفی داشته، از آغاز هم میشه گرفت، از گروگانگیری سفارت آمریکا تا به امروز در خیلی از زمینه‌ها ما ضرر اقتصادی بردیم. میشه اینو حتی حساب کرد که چقدر میلیارد دلار به ایران ضرر رسونده بعضی از این سیاست‌ها، ولی خب ما یک حکومتی داریم در ایران که بیشتر دنبال عقایدش هست و دنبال مسائل ایدئولوژیک خودش هستش تا مسائل اقتصادی، و خب تا مراحل زیادی ممکنه که همچین حکومتی که در این جهت پیش بره.
ما نیاز به 10 تا نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور است.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران می‌خواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک روز پس از آغاز اعتصاب غذای حامیان رکسانا صابری در چند نقطه جهان در کمپین رکسانا را آزاد کنید، رضا صابری میگوید که دخترش را به دلیل ضعف ناشی از اعتصاب غذا به بهداری زندان بردند. آقای صابری در گفتگو با مهین گرجی از آخرین وضعیت رکسانا در زندان اوین چنین میگوید:
بله، این 2 روز پیش حالش خراب شده بود، بهش سرم زدن، الان هم در اعتصاب غذا است، ولی این روز دیدیمش همطور ضعیف بود ولی حالش زیاد بد نبود. در هر حال ضعیف شد، الان چیکار کنیم؟ همون روز اعتصابش بود و ما سعی کردیم که این اعتصابش بشکنیم، بهش یه مقدار ماست دادیم یه چند قاشق، ولی هنوز تصمیم نگرفته که بشکنه. من فکر میکنم که فردا دوباره ما تلفن بزنید ببینید تصمیم گرفت که اعتصابشو بشکنی یا نه، چون الان براش توی خیلی بد است.
فهمیدین که برده بودنش بهداری نگفتن که الان چه مشکلی داره؟
همون دیگه، چون آبم نمیخورد به 1-2 روز خیلی بد شده بود حالش، بعد به خاطر همون سرم زدن. آره.
و فقط سرم بوده و مشکلی دیگه براشون پیش نیامده؟
نه مشکلی دیگه نشد، ضعیف، بدنش خیلی خیلی ناتوانه، ضعیف هم.
ایشون تو زندان هستن اطلاع دارن که بیرون خیلی دارن حمایتشون میکنن و تاثیر توی روحیشون گذاشته این اخبار یا اینکه خیر؟
نه ما هستیم که بهش میگیم دیگه، ما وقتی میپزیت میکنیم هفته یه روز اون وقت بهش میگیم که چه چیزایی در بیرون اتفاق افتاده و از راه ما یاد میگیری و چه خبر هست.
بله.
در خود زندان فکر نمیکنم خبری بهش بدن. نه.
ایران اعلام کرده که ایشون شرایط نامناسبی توی زندان ندارن و مثل بقیه زندانی‌ها از شرایط خیلی خوبی برخوردن و حالشون خوبه. تایید میکنه که شرایط ایشون کاملا مناسب هست توی زندان؟
شرایط من مثل همون زندانیان دیگه است فکر میکنم دیگه. داخل زندان هست، من نمیدونم شرایطش که اینا 3-4 نفر هستن توی اتاق سو. زندان داخل فشارهای روحی داره دیگه. من نمیدونم از ذره شکنجه و اینا که میگیم نیست، ولی فقط همون در شرایطی که هست برای هر کسی البته ناراحت کننده است.
آقای صابری، خبر دارین که حدوداً 2 روز پیش بود که دادستان کل ایران آقای دوری نجف آبادی اعلام کردن که احتمال تغییر حکم رکسانا وجود داره و بحث عفو رو یک بار دیگه مطرح کردن که اگر کسی میخواد تقاضای عفو کنه باید از آقای خامنه ای طلب بکنن. آیا امیدوار هستین اولا که حکم ایشون تغییر بکنه و بعد فکر میکنین که به اونجایی برسه که شما از دفتر آیت الله خامنه ای تقاضای عفو بکنید برای نجات دخترتون؟
بله، امیدوار هستیم که رهبر معظم بتونند عفو بکنند. بله.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز جمعه بیش از 100 تن از فعالان کارگری و نیز شماری از فعالین امور زنان در مراسم بزرگداشت روز کارگر در پارک لاله تهران یا پس از آن مراسم بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان مریم محسنی از مدافعان حقوق کارگران است. دختر او پگاه فرج اللهی در گفتگویی با همکارم گلناز اسفندیاری میگوید که علت بازداشت مریم محسنی و اتهامات علیه او مشخص نیست.
مادر من مریم محسنی روز جمعه تو پارک لاله حدود 5-20 دقیقه قبل از اینکه هر گونه تجمعی صورت بگیره، قبل از اینکه هیچ کاری انجام بشه دستگیر شده همراه با حدود 200 نفر دیگه. بعد به بلافاصله بردنشون کلانتری 148، از اونجا منتقلشون کردن خانوما رو به بازداشتگاه وزرا. بعد تا شنبه بعد از ظهر بازداشتگاه وزرا بودن، از اونجا بردنشون منتقلشون کردن به اوین، زندان اوین. تا الان اخبار متناقضی به ما دادن. ما مراجعه کردیم به زندان اوین، بارها مراجعه کردیم به دادگاه انقلاب. صبح تا بعد از ظهر ما همش اونجا هستیم جلو دادگاه انقلابیم، اما به ما جواب مشخصی نمیدن.
اصلا مشخص هست که علت دستگیریشون چی هستش؟
به ما نمیگن، اتهام هم تفهیم نکردن. گفتن که البته همینطوری میگن که اومدن پارک لاله، همین فقط میگن اومدن پارک لاله.
بله. و وکیلشون گفتید وکیلشون کی هستن؟
خانم منیژه محمدی صبح رفتن توی در واقع با معاونت امنیت صحبت کردن، بهشون گفتن که تا سه شنبه یعنی تا فردا تکلیفشون معلوم میشه، یه چیزی به ما میگن. ولی وقتی که ما خودمون مراجعه میکنیم و میگیم که اینا رو آزادشون بکنید، اصلا برای چی اینا رو گرفتین، به ما میگن که هیچی، برین شنبه بیان، یعنی که برین یک شنبه بیان، هیچ جواب مشخصی میگن به ما اصلا نمی. خیلی به متناقض با ما صحبت میکنن و اصلا در واقع خود ما با اونا اصلا نمیتونیم صحبت بکنیم، فقط به ما پیغام میدن.
و از اون روز جمعه که مادرتون رو دستگیر کردن اصلا ایشون تونستن با شما تماس تلفنی برقرار؟
بله.
و چی گفتن در این تماس؟ چی گفتن؟
چیز خاصی نگفتن، همین گفتن که ما زندان اوین هستیم، حالمون خوبه، ولی دیگه بیشتر از این ما خبر نداریم ازشون.
بله. و میشه کمی توضیح بدید که مادر شما در چه زمینه فعال بودن؟
به هر حال مادر من 25 ساله که در واقع خواهان آزادی یعنی برگزاری آزاد روز کارگره. ما فقط میخواییم بی قید شرط آزاد بشه.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گفته جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه قرار است با تجدید نظر در قانون چک مجازات کیفری کسانی که چک بی‌محل می‌کشند حذف و به جای آن صادر کنندگان چک‌های بی‌محل از فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری محروم شوند. آقای طهماسبی می‌گوید متن پیشنویس این تغییر برای بررسی و اظهار نظر به کارشناسان و نهادهای مربوطه داده شده. همکارم فریدون زرنگار در گفتگوی با محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، ابتدا می‌پرسد حذف مجازات کیفری از قانون چک به چه معنا خواهد بود؟ محمد حسین آقاسی:
تدوین قوانین جرم‌انگاری برای برخی از اموری که فاز اختصاری صرفاً داره مورد انتقاد حقوقدان‌ها و جامعه شناسان هست، اما در مورد چک یک وضعیت خاص دیگری داره و این که در واقع قانون گذار خواسته این چک را با یک مجازاتی که در نظر میگیره اعتبار لازم رو بهش ببخشه و افرادی که واقعاً در حسابشون موجودی ندارن از صدور چک خودداری بکنن. در حال حاضر صحبت آقایان این هستش که امر کیفری و مجازات حبس را از صدور چک به محل حذف بکنند. اگر کسی یک برگه‌ای به نام چک رو در روزی که قصد داره پولی رو به کسی بپردازه صادر بکنه و اون رو به بانک ارائه بکنه دارنده چک و معلوم بشه که صادر کننده چک دروغ گفته که پول در حسابش داره و داره این حواله رو در واقع صادر میکنه، برای اون مجازات زندان در نظر گرفته خواهند گذاشت. بنابراین اولا باید چک به تاریخ روز وصول صادر شده باشه و همون روز صادر شده باشه که ما بهش میگیم چک‌های دارای سررسید روز یا چک‌هایی که وعده‌دار نیست، و اگر که این اثبات شد یا اثبات نشد که چک وعده‌داره، برای صادر کننده چک قانون‌گذار حرف در نظر گرفته، ضمن اینکه محکومش می‌کنه به پرداخت وسط چک. آقایون نظرشون اینه که در این اصلاحیه و در اون چه که الان ارائه کردن موضوع زندانی کردن کسی که چک به محل صادر کرده رو حذف بکنن، به جای اون اعتبار بانکی افراد رو زیر سوال ببرن، درست مثل بعضی از کشورهای دیگه که اگر کسی چکش برگشت خود که اعتبارش در سراسر اون کشور زیر سوال میره. اما به هر حال من فکر میکنم که در ایران این کار امکان پذیره.
خب چه پیامد مشخصی در صورتی که این طرح به تصویب برسه خواهد داشت؟
طبیعتاً در مبادلات تجاری ما دچار اشکالات اساسی خواهیم شد. به عبارت دیگر هر کسی که قصد انجام معامله‌ای رو داشته باشه باید یک گونی یا یک کارتون دستش بگیره، توی اون پول بریزه و ببره در تجارتخونه این کس دیگری و معامله خودش رو انجام بده، چون دیگه هیچ کس نمیتونه اعتماد بکنه که با دریافت یک فقره چک مثلاً میلیون ها یا بیش از اون معامله ای رو انجام بده و اعتماد بکنه که این چکش یا وصول میشه یا اینکه اون کسی که چک رو صادر کرده اگر وصول نشود تهدید به زندان رفتن خواهد شد. بنابراین در مبادلات تجاری ما دچار اشکالات و نقصان اساسی خواهیم شد.
البته خب تا این طرح و یا این نظر شکل قانونی به خودش بگیره هنوز راه زیادی در پیش است، اما چشم اندازی شما میبینید برای تصویب چنین طرحی و تصویب چنین قانونی؟
متاسفانه قوه مقننه ما یک مقداری از قوه مجریه و قوه قضایی فرمانبری داره و به ندرت اتفاق میفته که لایحه‌ای رو به مجلس ببرن و از تصویب نگذره. حالا ممکنه که با تغییرات جزئی. شما ببینید لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب که به قول آقای شاهرودی دادگستری رو به ویرانه تبدیل کرد، علارغم تمام مخالفت‌های حقوقدان‌ها در مجلس به تصویب رسید و بسیار قوانین دیگه، به ندرت اتفاق میفته که مخالفت‌های لازم در مجلس به بار بشینه و جلوی لوایح مغایر با مصلحت عمومی گرفته بشه.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 5 روز پس از اجرای حکم اعدام دلارا دارابی که واکنش‌های بین المللی زیادی را به همراه داشت، مقام‌های قضایی ایران تصمیم به اجرای حکم قصاص 2 نوجوان دیگر را دارند. امیر خالقی 18 ساله و سفر انگوتی 19 ساله. این دو که متهم به قتل در سن 16 سالگی هستند، قرار است روز چهارشنبه در محوطه زندان اوین به دار آویخته شوند. جزئیات بیشتر در گفتگوی همکارم مهین گرجی با محمد مصطفایی، وکیل پرونده این 2 نوجوان.
متاسفانه حدود ساعت 7:30 بودش که ابلاغ کردن قرار است حکم قصاص نفس آقای امیر خالقی و سفر انگوتی که هر دو نفرشون در زمان 16 سالگی به اتهام قتل عمد دستگیر شدند، روز چهارشنبه 16 اردیبهشت یعنی 2 روز دیگه در محوطه زندان اوین اعدام بشن.
آقای مصطفی، ممکنه بگین که تا به الان برای این پرونده شما چه کار انجام دادین؟
ما بارها به منزل اولیای دم رفتیم و تا حدودی تونستیم رضایت خانواده مقتول پرونده امیر خالقی رو بگیریم، ولی هنوز به نتیجه مثبتی نرسیدیم. حالا در تلاش هستیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم و از رئیس قوه قضاییه هم میخوام دستور بدن که این دوتا حکم اجرا نشه تا شاید بتونیم کارهای انجام بدیم برای متوقف شدنش و برای اینکه یا رضایت بگیریم یا یه فرجی حاصل بشه.
انتظار دارین که بهتون جواب مثبت بدن در اجرای احکام که حکم روز چهارشنبه اجرا نکنن؟
حقیقتا با این مسائلی که پیش اومده من نمیدونم. آقای کروبی هفته گذشته دفاع کردن از منع اعدام اطفال زیر 18 سال. دفاع ایشون باعث شدش که روز جمعه دلاره داراوی متاسفانه اعدام بشه بدون اینکه اصلا به وکیل ابلاغ بشه و قرار شده که حالا روز چهارشنبه هم 2 دیگه از این نوجوانان اعدام بشن.
آقای مصطفی، الان به خاطر مسئله اعدام دلاره داراوی خب خیلی واکنش بین‌المللی داشتیم، از جمله اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین‌الملل، اینا همه واکنش منفی نشون دادن و محکوم کردن. فکر میکنید که چرا جمهوری اسلامی واقعا هیچ توجهی به این اعتراضات بین‌المللی نمی‌کنه؟
حقیقتا این رو باید از این مسئولین بپرسید. من قادر پاسخگوی به این سوال نیستم. از نظر من نمیدونم چطور بگم، کار اصلا کار قانونی نیستش. یعنی فشارها هم که حتی وارد شده، باز هم ما داریم این روند مخالف کشور دیگر رو داریم ادامه میدیم. این رو نمیدونم باید چی بگم در مورد این مسئله، واقعا جای تأسف داره.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به سخنان قاضی حسن حداد معاون امنیت دادستان تهران اعتراض کرد. قاضی حداد اخیراً در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مدعی شده بود که دانشجویان بازداشت شده افزون بر داشتن ارتباط با خارج با سازمان مجاهدین خلق نیز در ارتباط بودند. میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد اتهامات قاضی حداد را بی‌پایه و اساس می‌داند.
این صحبت آقای حداد مشخصا عمل خلاف قانون بوده و اگر یه چنین بحثی و اینها اخیرا بهش پی بردن، نشونه که دارن به دانشجو فشار میان که این اتهامو بپذیرن. چگونه است که دانشجو به حال 60 روز 70 روز در انفرادی هست، هیچ گونه ارتباطی با خانواده و وکیلش نداره و به ناگاه اتهام ها منحرف میشه از اون بحثی که بوده، از اون حالا مواردی که قبلا ذکر میکردن، همچون برگزاری تجمع دانشجو، از این موارد به ناگاه چرخش پیدا میکنه به ارتباط با گروه سازمان مجاهدین خلق که به حال یک اتهام سنگینی که به هیچ وجه پذیرفته نه از سوی ما فرمان دانشجو دفتر تحکیم وحدت، نه از طرف خود انجمن اسلامی دانشگاه پلیتکنیک هم بیانیه صادر کردن و نسبت به این مسئله اعتراض خودشون رو اعلام کردن.
با پوزش در اینجا خبرهای ورزشی را میشنویم با فریبرز غریب.
هفته پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف آغاز می‌شود. در بازی‌های روز سه‌شنبه 2 تیم ایرانی استقلال تهران و سپاهان اصفهان به مصاف حریفان خود می‌روند. در گروه C استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الاتحاد عربستان است و در گروه D سپاهان در دبی به مصاف الشباب امارات می‌رود. در جدول رده‌بندی گروه C استقلال با کسب 2 از 4 مسابقه در انتهای جدول ایستاده. الاتحاد عربستان با 8، امرسلال قطر با 7 و الجزیره امارات با 3 تیم‌های اول تا سوم هستند. در گروه D هم سپاهان با 4 در ردیف سوم قرار دارد. در این گروه الاتفاق عربستان با 9 و بنیادکار ازبکستان با 7 اول و دومند و الشباب امارات با 3 بعد از سپاهان در ردیف آخر جای دارد. مراسم وزن کشی سه وزن اول رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا عصر دوشنبه در شهر پاتایا در تایلند برگزار شد که طی آن آزادکاران ایرانی حریفان خود را شناختند.
با گزارش ورزشی نیمه نخست مجله نیمه شب را به پایان میبریم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در آغاز بخش در آغاز بخش دوم مهین گرجی گزیده ای از خبرها را با آگاهی میرساند. خانم گرجی
با سلام. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا میگوید نگرانی درباره سلاح‌های اتمی پاکستان وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری‌ها دریاسالار مولن همچنین به خبرنگاران گفت احتمال اینکه شورشیان طالبان به سلاح‌های اتمی پاکستان دسترسی پیدا کنند وجود ندارد. برنامه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشورهای آمریکای لاتین لغو شد. بر پایه گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای احمدی نژاد قرار بود طبق برنامه از کشورهای برزیل، اکوادور و ونزوئلا بازدید کند. هنوز علت لغو این سفر مشخص نیست، اما ایرنا همزمان نوشت که آقای احمدی نژاد امروز سه‌شنبه برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دمشق می‌رود. پارلمان اروپا خواستار آزادی بی‌قید و شرط رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی از زندان اوین شد. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس پارلمان اروپا گفت 758 تن از نمایندگان عضو شورای اتحادیه اروپایی خواستار آزادی فوری رکسانا صابری هستند. وی افزود پارلمان اروپا عمیقا نگران وضعیت خانم صابری بوده و معتقد است که پرونده او بیانگر وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران است. بلژیک با باطل کردن استوارنامه دو دیپلمات روس که از سوی ناتو به جاسوسی متهم شدند از آنان خواست خاک این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دولت بلژیک با تایید این خبر گفت که اعتبارنامه این دو لغو شده و به آنها اطلاع دادیم که به کشور خود بازگردند. آقای قویمی.
با سپاس از مهین گرجی، در اینجا به گزارش دیگری میپردازیم. همونطور که پیشتر هم عرض کردم، روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار اطلاعیه‌ای به سخنان قاضی حسن حداد معاون امنیت دادستان تهران اعتراض کرده است. میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه در گفتگو با همکارم جان خاکزاد اتهام قاضی حداد را بی‌پایه و اساس می‌داند، نسبت به مجاهدین البته.
این صحبت آقای حداد مشخصا عمل خلاف قانون بوده و اگر یه چنین بحثی و اینها اخیرا بهش پی بردن نشون میده که دارن به دانشجو فشار میان که این اتهامو بپذیرن. چگونه است دانشجو به حال 60 روز 70 روز در انفرادی هست، هیچ گونه ارتباطی با خانواده و وکیلش نداره و به ناگاه اتهام ها منحرف میشه از اون بحثی که بوده، از اون حالا مواردی که قبلا ذکر میکردن همچون برگزاری تجمع دانشجو، از این موارد به ناگاه چرخش پیدا میکنه به ارتباط با گروه سازمان مجاهدین خلق که به حال یک اتهام سنگین که به هیچ وجه پذیرفته نه از سوی ما فرمان دانشجوی دفتر تحکیم وحدت نه از طرف خود انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک هم بیانیه صادر کردن و نسبت به این مسئله اعتراض خودشون رو اعلام کردن. و خب ما امیدواریم که با مقاومت دانشجویان و پیگیری که از خارج از زندان میشه ما بتونیم که کمک کنیم به آزادی دانشجویان. این گونه حالا اتهام ها و صحبت هایی که میشه از طرف متن قضایی نیست اصلاح بشه و سعی کنم با فرمان دانشجویی با تسامح و تسامح بیشتری برخورد کنم.
آقای اسدی، در اطلاعیه شما گفته شده که برای برخی از دانشجویان بازداشت شده وثیقه های 200 میلیون تومانی تعیین شده، ولی از آقای عباس حکیمزاده، مهدی مشایخی و مسعود دهقان هنوز اسمی در میان نیست و نامی از اونها برده نشده. از این سه دانشجو چه خبر دارید شما؟
بله، اون تو ذکر کردی متاسفانه برای دانشجویان وثیقه سنگین صادر شده بسکت 20 میلیون که خیلی جای تعجب داره برای دانشجو اینکه حالا 20 و چند سال دست ندارن فعالیت دانشجو هستن در داخل دانشگاه فعالیت میکنن وضعیتشون مشخص عضو تشکیلات هستن چه وسیله ای صادر کردن نوعی به حال گویی وسیله شده برای اینکه در روزهای بعد از آزادی هم همچون اهرم فشاری باشه برای دانشجو کمتر فعالیت خودشون ادامه بده وسیله ای که برای جانی ها و حالا چون که جمهوری خطرناکی هم انجام دادن چه وسیله سنگینی صادر نمیشه برای دانشجوی دیگه که نام بردین یعنی آقای حکیم زاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت آقای دهخان و آقای مشایخی متاسفانه قرار وسیله صادر نشده همچنان در بازداشت موقت هستن و قرارشون شکسته نشده ما خب نسبت به وضعیت این دانشجو بسیار نگران هستیم آقای عباس حکیم زاده بیش از 2 ماه که بازداشت شد در قید انفرادی 209 و هیچ گونه تماسی هم با منزل نداشته خب ایشون دچار بیماری هستن و نوهاشون عمل کردن احتمال این هست که به حال سلامتیشون به خطر افتاده باشه و این عدم تماس ایشون هم این نگرانی ما رو بیشتر میکنه آقای مشایخی هم همینطور تقریبا بیش از 2 ماه بازداشت و نسبت به آزادی ایشون هیچ گونه حالا صحبتی نشده هیچ قرار وثیقه برای ایشون صادر نکردن آقای دهخان هم تقریبا 2 هفته است که بازداشت شده ایشون از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجو امیرکبیر هستن خودشون فرزند شهید هستن و جالب است که این دانشجویان هم که به حال از اعضای انجمن هستن تقریبا بعد از مراسم دفن شهدا یه چنین حجمه ای روی این دانشجو ایجاد شد و این موج بازداشت ها بیشتر سر در شد بحثی که دام میکردن نیروهای امنیتی که خب یکی از موارد بازداشت اینا اهانت به خانواده شهدا خود دانشجویی که به فرزند شهید هست میاد توسط نیروهای امنیتی با چنین اتهامی بازداشت میشه و این واقعا طنز تاریخه که خانواده شهدا رو به جرم اهانت به شهدا این چنین بازداشت میکنن که البته خب همونطور که شما ذکر کردید این اتهام ها بلافاصله خب تغییر پیدا کرده سمت و سوش و اعتراض گروه‌های خارج از کشور ذکر شده
آقای اسدی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم دانشجویان در بازداشت به سر میبرند دفتر تحکیم هم اطلاعیه‌ای صادر کرده رابطه بین انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت دانشجویان رو شما چگونه میبینید؟
اتفاقا ما فکر میکنیم که یکی از دلایل عمده این گونه بازداشت و این فشارها بود چون دانشجوی بحث انتخابات ریاست جمهوری آسیا هستش که خب این فشارها به فعال مدنی علاوه خصوص دانشجویان تقریبا از سال گذشته به رشد سعودی به خودش کرده و هر چه ما به انتخابات نزدیک شدیم دیدیم که این فشارها بیشتر میشه و خلاصه سالهای گذشته که فضای نسبتا آزادی در آستانه انتخابات در کشور ایجاد میشه مخصوصا آقایان و حضرات هم در این مصاحبهشون ذکر کردن که در یکی از دلایل این بازداشت ها جلوگیری از تحرکات دانشجویی در آستانه انتخابات خواهد بود که ما فکر میکنیم ایشون هم تقریبا به یک ستاد آقای احمدی نژاد تبدیل شدن در قوه قضاییه
بامداد جمعه گذشته دلارا دارابی دختر 22 ساله‌ای که در سن 17 سالگی متهم به قتل دخترموی پدرش شده بود در رشت اعدام شد. دلارا دارابی 2 هفته پس از اعتراف به قتل در دادگاه اولیه اعتراف خود را پس گرفته و گفته بود قاتل اصلی دوست پسر 20 ساله‌اش بوده است. دلارا افزوده بود با این تصور که دادگاه بر اساس حقوق کودک نمی‌تواند برای او حکم اعدام صادر کند، قتل دخترموی پدر خود را با درخواست دوستش به گردن گرفته تا او را از محکومیت به اعدام برهاند. سر و صدایی که این اعدام به پا کرده موجب شده است که بار دیگر موضوع صدور حکم اعدام برای متهمان زیر 18 سال در ایران در میان مدافعان حقوق کودک و مخالفان مجازات اعدام مطرح شود. توماج تاهباز همکارم و گزارشی ویژه درباره موضوع صدور حکم اعدام برای متهمان زیر 18 سال.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
به سلول مجزایی می رود، غذای بهتری می گیرد، شب این آخرین شب جلوی فرار هیچ ساعت و دقیقه ای را نمی شود گرفت. غذای بهتر و رخت خواب راحت تر، اگر بشود خورد، اگر بشود خوابید. صبح نیمه روشن نیمه تاریک صدای پا از پشت در سلول شنیده می شود. تعداد ضربان قلب بیشتر می شود. نفس ها به شماره می افتند. چشم ها به دنبال نگاهی است که در آن ترحمی بتوان یافت. پاها به سختی حرکت می کنند. به سختی از راه رو تا کنار صندلی چوبی. گردن ناگهان کشیده می شود. ستون فقرات قطع می شوند. پاها بدون اراده حرکت می کنند. چشم ها بدون اراده از حدقه در می آیند. پاها دنبال زمینی می گردند که با آن متصل شوند، ولی دیگر زمینی در کار نیست. می گویند هر محکوم به مرگی شب آخر خود را حدس می زند. درست از لحظه ای که از بقیه جدایش می کنند. درست از لحظه ای که منتظر آخرین معجزه است. به خصوص اگر 18 ساله شده باشد و 2-3 سال زندان را با نماز و دعا و زجه و التماس در انتظار معجزه سپری کرده باشد.
تنها کشوری که در حال حاضر مجازات مرگ رو برای اطفال زیر 18 سال در نظر میگیره و اعمال میکنه کشور ایران هست.
صدای محمد مصطفی را شنیدید، وکیلی که وکالت پرونده بسیاری از نوجوانانی که زیر 18 سال مرتکب جرمی شده و به اعدام محکوم شده اند را در دست دارد. تا همین 2-3 سال پیش کشورهای مانند عربستان سعودی مجازات‌های اعدام را برای افرادی که زیر 18 سال جرمی کرده بودند صادر می‌کرد، اما همینک در این کارزار تنها ایران مانده است، کشوری که خود عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است که خواستار ممنوعیت صدور چنین حکمی است، کشوری که میگوید چنین مجازاتی را تعیین نمی‌کند. البته کودکان زیر سن 18 سال اعدام نمی‌شوند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه:
اونها رو برای 1-2 سال در زندان ها نگه میدارن، بعد که سن 18 سال رسیدن اونها رو اعدام میکنن.
در ایران به جز وکلایی که وکالت پرونده های کودکان را حتی بدون دریافت هزینه میپذیرند، یا سازمان های غیر دولتی مانند انجمن حمایت از حقوق کودکان که با تشکیل کارگاه و کلاس های آموزشی تلاش میکنند تا افراد جامعه را ترغیب به بخشش کنند، افراد و گروه های دیگری هم هستند که برای جلوگیری از اعدام اقداماتی میکنند. برای گرفتن رضایت خانواده مقتول از شخصیت‌های مذهبی مانند امام جماعت‌های مسجدهای محل تا هنرمندان مشهور و کنشگران مدنی فعالیت می‌کنند. با این همه تنها در بعضی موارد خانواده مقتولین رضایت می‌دهند و مجازات اعدام اجرا نمی‌شود. و اینجا یک پرسش اساسی پیش می‌آید: آیا صدور حکم اعدام برای کسانی که زیر 18 سال جرم می‌کردند تنها ناشی از قوانین کیفری و جزایی جمهوری اسلامی است و یا ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز دارد؟ در میان شنوندگان رادیو فردا هم کسانی هستند که با اعدام 100% موافقند.
کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرامین اسلامی هستش و تمام قوانینی که میذارن بر اساس اسلام و مذهبشون هستن. اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن، وگرنه کشور ایران بی‌عدالتی نمی‌کنن و عدالت رواج داره در این کشور و اینهایی که اعدام میشن واقعا باید اعدام بشن.
در ایران چند سازمان غیر دولتی و گروهی از فعالان مدنی هدف و تلاششان آموزش و گفتگوست، ترغیب افراد جامعه به گذشت یا حتی جمع کردن پول برای گرفتن رضایت. اما آیا این کافی است؟ برخی معتقدند حتی در جوامع مدنی تر و آزادی مانند کشورهای اروپایی این دولت بود که نهایتاً پیش قدم شد. عبدالکریم لاهیجی:
زمینه‌های فرهنگی رو دولت باید بیاره. این مسائل منحصر به جوامع مثلا شرقیه، حتی کشورهای اروپایی هم تا 20-30 سال پیش به همین وضع بودند. در سال 1981 که میتران رئیس جمهور شد، نظرخواهی‌هایی که از مردم کرده بودند 70% مردم موافق اعدام بودند، ولی نمایندگان این مردم روزی که لایحه لغو اعدام رفت در مجلس با اکثریت آرا مجازات رو منع کردن، لغو کردن و الان همون جامعه ظرف 25 سال گذشته چنون تحولی پیدا کرده که الان 70% مردم فرانسه مخالف اعدام هستند.
و اما در آن سو، جمهوری اسلامی نیز بارها اشخاص و سازمان‌هایی که علیه اجرای اعدام کودکان فعالیت می‌کنند را متهم کرده است که از این موضوع بهره برداری سیاسی می‌کنند. در همین زمینه هم شواهدی ارائه می‌کند که در غرب فیلم و خبر و گزارش اشتباه یا مبتنی بر حدس و گمان منتشر شده است.
عاطفه سهاله 22 daughter of Safarali since she has confessed to this crime and it is her fourth time we issue the verdict of execution. This is in accordance to the Islamic laws of Iran.
منوچهر ماسوری یکی از فعالان مدنی ایرانی در سوئد است. او و برخی دیگر از فعالان مدنی کمپینی را هدایت می کنند که علیه اعدام، به خصوص علیه اعدام کودکان فعالیت می کند. از خود او بیشتر بشنویم کمپین های خارجی معمولاً چگونه فعالیت می کنند.
این اقدامات از تظاهرات جلوی سفارت جمهوری اسلامی تا تظاهرات جلوی پارلمان های اروپایی، تظاهرات و میادین شهر و پخش اطلاعیه و اعلامیه در رابطه با اعدام کودکان در ایران و ملاقات با پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان اروپا، تهیه پتیشن، ملاقات با وزارت امور خارجه های کشورهای اروپایی از جمله سوئد، مصاحبه و تماس با رادیوها، تلویزیون و انعکاس اخبار اعدام ها و درست کردن سایت و بلاگ.
آنچه منوچهر ماسوری میگوید معمولا در ایران با واکنش منفی حکومت روبرو میشود. جمهوری اسلامی کمپین های نظیر آنچه آقای ماسوری در آن فعالیت میکند را متهم به بهره برداری های سیاسی میکند.
بحث سر بحث دفاع از حقوق انسانی، حقوق بشره. مسئله خب ممکنه سیاسیه. چرا سیاسیه؟ چون جمهوری اسلامی یک حکومت سیاسیه، قانون داره. دولت سوئد یه نامه میده، دولت نروژ نامه شدید و لند میده، دولت ایتالیا چیزی دیگه خود توجه میکنه، رابطه سیاسی باشون داره، رابطه اقتصادی داره و تا به حال نقش داشته.
اعدام ترس ایجاد میکند، به خصوص اگر جوانانی بالای دار بروند که تنها بر سر نزاع و دعوای خیابانی و معمولا بدون آن که بخواهند کسی را کشتند. تا همین چند وقت پیش اعدام این جوانان هم در ملاعام انجام میشد. صدایی که از شنونده های رادیو فردا را میشنویم.
ما هر روز تلویزیون رو روشن میکنیم، همینجور جوانامون که بالای دارن و تلویزیون نشون میده، هیچکس هم اهمیت نمیده. جوانامون بالای دارن، آخه اینا چه گناهی کردن؟ ماها چه گناهی کردن؟ آخه چرا باید اینا این همه زور و قدرت داشته باشن؟ ما از صبح داریم هیچی نداریم، من میتونیم زندگی بکنیم. هر روز هم جوانامون رو ببینیم که تو تلویزیون دارن نشونشون میدن بالای دار دارن تکون میخورن.
در قوانین جزایی نوین مجازات حق شاکی نیست. این را عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر میگوید.
یکی از وظایف دولت مدرن سیاست جزاییه. یعنی مجازات حق هیچ کس نیست مگر حق دولت به عنوان نماینده مردم. اون جیان دیده از جرم فقط میتونه مطالبه خسارت بکنه. خسارت مادی و معنوی که میدونید در تمام کشورها هم هستش. متاسفانه در ایران اومدن قانون قصاص رو که ریشه‌اش در تورات دو مرتبه زنده کردن و بنابراین چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، قتل در مقابل قتل. در حال مثل یک امر کاملا خصوصی، مثل که یک جنسی رو خریدن و حالا میخوان پس بدن یا اینکه گرون خریدن میخوان چونه بزنن.
اما یا واقعا قانون جامع و کاملی در ایران برای جلوگیری از اعدام کسانی که زیر 18 سال جرمی مرتکب شدن وجود دارد؟ محمد مصطفی وکیل.
اون چیزی که من در کشور خودمون میدونم، با توجه به اینکه فعالین حقوق بشر اعتراض‌های شدید و زیاد در مورد حقوق اطفال کردن، الان هم ادامه داره، متاسفانه قانون جامع و کاملی که بخواد حقوق اطفال رو رعایت بکنه، حالا چه در مورد اطفال زیر 18 سال باشه، چه در مورد مجازات مرگشون باشه، چه در مورد مجازات عادیشون باشه، من ندیدم.
در سال 2001 میلادی سازمان ملل متحد در مورد حکم اعدام دست به انجام تحقیقات گسترده ای زد. نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که اجرای حکم اعدام از تعداد جرایم و جنایات نمی کاهد. در این حال این تحقیقات نشان می دهند کسانی که دست به جرایمی مانند قتل می زنند در تقریبا اکثر موارد به اعدام نمی اندیشند، چون تقریبا در اکثر غریب به اتفاق موارد مطمئن هستند که به دست پلیس و قانون نخواهند افتاد. این تازه تحقیقاتی است که در مورد اجرای حکم اعدام بزرگسالان صورت گرفته است و نتیجه کار روانشناسان و جرمشناسان روی افراد بالغ و نه کودکان 15-16 سال است. اعدام نوجوانان اما همچنان در ایران اجرا می شود. چقدر ممکن است از آن نجات پیدا بکنند؟ چقدر ممکن است قربانی رخدادی شوند که بخشی از آن تنها ناشی از اشتباه بوده است؟ تنها یک اشتباه. چقدر ممکن است یکی از آنها آدمی نزدیک به خود ما باشد؟ و چقدر ممکن است خود ما یکی از شاکیان پرونده های اعدام باشیم؟
گزارش ویژه را از توماج تاهباز می شنیدیم. اما گهگداری هم پیش می آید که محکوم به مرگی از مجازات رهایی می یابد یا عفو می شود. این پایان کار پرونده زنی بود که سه‌شنبه گذشته خبر شد که کابوس 13 ساله سنگسار تعبیر نخواهد شد، هرچند اگر این کابوس تا سالهای سال او را رها نکند. ماجرا را در گفتگوی ویژه این هفته از همکارم رویا کریمی می شنویم.
کبرا نجار، مادر 47 ساله‌ای که به جرم معاونت در قتل همسر و زنای محسنه 13 سال از عمرش را در حبس گذرانده، با وساطت رئیس قوه قضاییه و رأی کمیسیون عفو بخشودگی این قوه از مجازات سنگسار رهایی یافت. کبرا نجار که در 33 سالگی بازداشت و متهم شد، در دفاع از خود گفته است همسر معتادش برای امرار معاش و سرپرستی از فرزندان این دو او را به تنفروشی مجبور می‌کرده و وقتی که از تنفروشی سر باز می‌زده شوهرش او را تنبیه بدنی می‌کرده است، تا اینکه سرانجام یکی از مشتریانی که شوهرش برای او برگزیده بود با اطلاع کبرا همسرش را می‌کشد. کبرا به عنوان شریک جرم و نیز به دلیل ارتکاب زنای محسنه و پنهان کردن جرم محکوم به 8 سال حبس و سنگسار می شود. پس از سپری شدن 8 سال حبس، کبرا تا روز 8 اردیبهشت ماه که از زندان آزاد شد، 5 سال دیگر نیز در زندان منتظر روشن شدن تکلیفش بود و نمی دانست که سنگسار می شود یا نمی شود. این وکیل کبرا نجار بود که توانست رئیس قوه قضاییه را متقاعد کند که موکلش مستحق سنگسار نیست. مریم کیانرسی، وکیل دادگستری در تهران، مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
ایشون به اتهام معاونت در قتل همسرشون و زنای محسنه سال 76 بازداشت میشن، محکوم میشن به 8 سال حبس و سنگسار.
چه اتفاقی افتاد که باعث شد که ایشون از سنگسار نجات پیدا کنن؟
مدت یعنی 8 سال حبسش رو سپری کردن، بعد حدود 5 سال هم مازاد بر اون منتظر اجرای حکم سنگسارشون بودن که من سال 86 بطلتشون رو به عهده گرفتم. تمام آرایشون قطعی شده بود، فقط تنها راهی که وجود داشت کمیسیون عفو بخشودگی بود که 3 بار این تقاضا مطرح شد کمیسیون عفو بخشودگی، اما کمیسیون رد کردن هر 3 بار و با عفوشون موافقت نکردن و من در ملاقات حضوری که در واقع داشتم از طریق آقای شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه تونستم عفو موردی ایشون رو بگیرم و ایشون تبدیل شد سنگسارشون به سر ضرب شلاق، منتها با پیشنهادی که آقای شاهرودی کردن نام ارسال شد به کمیسیون عفو و خوشبختانه کمیسیون عفو با عفوهای روز 22 بهمن 87 موافقت کردن، منتها مراحل ادارشون طی شد تا تاریخ 8 اردیبهشت در زندان آزاد شدن.
خانم کیانرسی، شما در ملاقاتی که با آیت الله هاشمی شاهرودی داشتید چه مسائلی رو مطرح کردید که منجر شد به اینکه ایشون حکم سنگسار رو ببخشن و دستور عفو خانم نجار رو صادر کنن؟
لایحه‌ای که ما ارسال کرده بودیم و چه لوایح مختلفم رو شرح حال زندگی ایشون رو نوشته بودم به طرز مورد خاصی که ایشون داشت و چون همسرشون متاسفانه ایشون رو به مدت 12 سال وادار میکردن به تنفروشی و ایشون چون در شرایط خیلی خاص و ناشا چون هیچ مفری نداشته، حتی 2 بار از همسرشون جدا شده بودن، اما همسرشون به تهدید این که از دخترهایشون سوء استفاده میکنن چون ایشون 2 دختر و 2 پسر دارن و ایشون به خاطر فرزندشون برمیگردن، اما برای اینکه از این مخمصه نجات پیدا بکنن مجبور میشن به همدستی شریک جرمشون همسرشون رو بکشن که خب چون مورد خاصی بود خوشبختانه مورد توجه آقای شاهرودی هم قرار گرفت و با عفو ایشون موافقت کردن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم کیانرسی، آیا شما خانم نجار رو بعد از آزاد شدن از زندان ملاقاتشون کردید؟ میتونید کمی در مورد شرایط روحی ایشون بگید بعد از آزادی؟
بله، من ایشون رو دیدم. خب به هر حال کنار فرزندانشون و اون، حالا نمیتونم بگم شاید خستگی تمام این مدت که خب آزادیشون هم مدیون که گفتن خوب من که رسانه ها هستن و خب پوشش خبری که دادن، من داره که اینجا ازشون تشکر بکنم. و وقتی که ایشون رو دیدم خستگی این دو سال واقعا از تن من بیرون رفت و خود ایشون هم به جالبی که وجود داشت و برای من خیلی مورد توجه بود از مسئولین زندان که برای من تعریف کردیم که همه اونها به اتفاق ایشون خوشحال بودن که ایشون برای 10 سال از اونجا آزاد بود و حتی افسری که جلوی در بوده به ایشون در واقع ادای احترام میکنه به خاطر اون طولانی بودن اون هفته و مورد خاصی که ایشون داشته. و برای من اینه که خیلی جالب توجه بود. خود ایشون هم که خب شاید لازم باشه که حتما خودشون با شما صحبت بکنن، نمیشه گفت چقدر خوشحاله که پیش بچه هاشه و حالا باید تلاش بکنه که بتونه به زندگی عادیش برگرده. امیدوارم که حداقل بیرون زندان براش شیرین‌تر و قشنگ‌تر از داخل زندان باشه.
و در مدت 13 سالی که ایشون در زندان به سر می بردن چه شرایطی بچه های ایشون داشتن؟ بچه ها پیش چه کسی نگهداری می شدن؟
بسیار از بچه هاشون که پیش مادر خانم کبرا نجوا زندگی می کردن توی شهریار و یکی از دخترها پیش عموشون زندگی می کرده. دوم ایشون سال 80 با پرداخت دیه آزاد می شن. ولی خب بچه ها الان همه یه خود خانم مثل نجار هستن و خب در شرایط بسیار سختی چون بسیار سخت و بدون حضور پدر و مادر بزرگشون در کنار مادر بزرگشون مراقبت میکردن تا برادران و خوشبختانه الان هم هر کدوم اینا به موفقیت رسیدن و حالا آدم های هستن که توی اجتماع برای خودشون به هر حال مشغول هستن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خانم کیانرسی، گویا ایشون یکی از 10 محکوم به سنگسار در ایران بودند که حالا با کم شدن نام ایشون از لیست محکومان به سنگسار تعداد اونها به 9 نفر میرسه. ولی ما در مورد جرائمی که منجر میشه به صدور حکم سنگسار میگید؟
به طور خاص که زنای محسنه هست در معنی در واقع حقوقش حالا و فقهیش، زن شوهردار یا مرد متأهل یا زن متأهل اگر با کسی غیر از همسر خودشون نزدیکی داشته باشن مجازاتشون برای که تو قانون وجود داره به یکی از موارد اثبات بشه محکوم میشن به سنگسار. تقریبا خب به هر حال چیزی که وجود داره که قانون ما سنگسار هست، امیدواریم که این اتفاق یعنی هیچ حکمی دیگه صادر نشه مردم محکومیت افراد به سنگسار و این قانون حداقل این که حالا وجودش که از نظر حسن وجود داره تو قانون ما حداقل خودی میشه بر این مجازات صادر نشه و اجرا نشه. این آرزوی من هست.
خانم کیانرسی، میتونید در مورد مبانی فقهی سنگسار هم برای ما بگید و اینکه اصلا مجازات سنگسار از کجا وارد قوانین کیفری ایران شده؟
مجازات سنگسار در واقع از مباحث فقهی ما هستش که وجود داره، از قرآن هستش، مسائل دینی ما هستش که حکم سنگسار از اسلام هست، از اون اسلام وجود داشته و از مواد اثباتش هم خب 4 بار اقرار شخص هستش که در واقع مرتکب این جرم شده، شهادت شهود هستش که دیده باشن این موارد رو. اما چیزی هم که وجود داره حتی فقه هم بر این موارد سخت گرفته، یعنی مواد اثبات زنا بسیار سخت هست ولی ریشه فقهی داره و تنها چیزی وجود داره سابقه فقهی داره و از دین ما اومده و به هر حال ما یک حدود شاید بیش از 70% قوانینمون رو شرکتی داره این مثلا هست و همچنان هم جوابشون گنده شده.
امیدوارم گزارش و گفتگوی ویژه هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در اینجا مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم، اما به خاطر داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌هایی که شنیدید می‌توانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و همچنین اظهار نظر کنید درباره مسائل مورد توجه خودتون و موضوعاتی که امشب شنیدید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم.